بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين. فرا رسیدن ایام شهادت امام زین العابدین و سید الساجدین علی ابن الحسین علیه السلام را و همچنین چهلمین روز درگذشت انسانهای پاک و مخلص و جانباختگان عزیز منا و بالاخص عزیزان قاری و اصحاب رسانه را به شما عزیزان مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران تسلیت عرض می کنم و به ویژه به خانواده های معزز و داغدار آنها. مسئله مرگ و زندگی اونگونه که قرآن بیان می کند یک آزمون و ابتلای الهی است. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. هر انسانی یک روزی از مادر متولد می شود و روز دیگری هم از دار دنیا می رود و هیچ کس در دنیا زندگی ابدی و جاودانه ندارد. کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. همه از این دنیا خواهند رفت دیر یا زود، اما اونچه که مهم است چگونه مردن است. اونچه که برای هر انسانی میتواند اهمیت داشته باشد این است که چگونه از دار دنیا برود و فردای قیامت چگونه در پیشگاه خدا حضور پیدا کند. توجه به معاد و قیامت یکی از مسائل بسیار مهمی است که هم در قرآن و هم در سیره پیغمبر و همچنین سیره اهل بیت عصمت و طهارت مورد توجه جدی است و تأثیر بسیار مهمی در سازندگی روح انسانها دارد، در تربیت اخلاقی جامعه، در تربیت اخلاقی مردم نقش بسزایی دارد. و آیات قرآن هم به حدی مسئله را شفاف مطرح کرده است که زوایای پنهانی خیلی جز در بعضی موارد خاص برای مردم باقی نمی ماند. همه ی اون چه که باید خدا اتمام و حجت بکند در این دنیا کرده است و اون چه که ما در آینده با آن روبرو خواهیم شد اونها رو بیان می کند. روایات هم به شکل مبسوطتر و مفصلتر و هر انسانی چون خودش انتخابگر است، انا هدیناه السبیل اما شاکرم و اما کفورا، خود انسان انتخابگر است و باید انتخاب بکنه، بنابراین نقطه ابهامی برای او باقی نمی ماند. از سوی دیگر چون مجالس ختم جنبه تذکر و یادآوری دارد من چند جمله ای رو با استفاده از آیات شریفه قرآن خدمت شما عزیزان مطرح می کنم که هم برای خودم و هم برای شما عزیزان و کسانی که صدای من رو می شنوند باعث تذکر و یادآوری باشد. خداوند زمان مردن ما را و مکانی که در آن از دار دنیا خواهیم رفت رو مشخص نکرده است. بنابراین هر کسی گرچه باید به آینده خودش امیدوار باشد، اما هیچ خبری ندارد که این اتفاق کی خواهد افتاد. لذا به ما دستور دادند که شما به گونه ای عمل کنید که انک تموت و غدا، مثل اون آدمی که احساس میکنه فردا دو ساعت دیگر، یک شبانه روز دیگر از دار دنیا خواهد رفت و مجالی برای کار خاصی دیگه براش باقی نمیمونه. با این نگاه انسان باید نسبت به آینده خودش وارد بشه و ببینه آینده رو و برای خودش برنامه ریزی بکنه. از طرف دیگر میبینید که وقتی مسئله اعمال پیش میاد، قرآن میگه که شما اگر هر گونه کاری رو به اندازه ذره ای خوب و بد انجام داده باشید، نتیجهش رو فردا خواهید دید و هرگز فراموش نمیشود. الان روز عمل است، حسابی در کار نیست، اینا همه مضمون روایات است، و فردا روز حساب است و عملی در کار نیست. پیغمبر می فرمود از دنیا مزرعه الاخره، هرچی میتونید الان اینجا کشت کنید، نتیجهش رو فردای قیامت ببینید و به فکر آینده باشید و بدانید آینده از امروزتون مهمتر است. که گاهی ماها در غفلتیم، توجه به این نکته نداریم. یه زندگی کوتاه رو با یک زندگی ابدی معاوضه میکنیم. اوائل انقلاب میانگین عمر در ایران حدود 54 سال بود. حالا آمده تقریبا حدود 55 سال رسیده. ولی یه محاسبه اگه ما بکنیم ببینیم دوران کودکی و نوجوانی و جوانی، انسان هنوز خیلی از مسائل پیرامونی خودش مطلع نیست و بعدم تازه میخواد بیاد وارد زندگی بشه. تا میاد به جنبت ببینه از مرز 40 سال و 50 سال گذشت و کم کم باید آماده رفتن باشد. این زندگی کم و کوتاه دنیاست. اما وقتی میرسه به آخرت میگه جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا، اونجا دیگه همیشه میمونه. اگه موفق باشه یه زندگی ابدی موفق داره، و اگرم نه در جهنم معذب است. اونجا هم همین بحث مخلد بودن هست. لذا میاد به ما توصیه میکند که هرچه میتونید عمل صالح انجام بدید، ایمانتون رو تقویت کنید. ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. تا دنیا هستید ایمانتون رو تقویت کنید، عمل صالح انجام بدید. اون چیزی که فردای قیامت به درد شما میخوره ایناست. صحنه های موت و اینها رو هم مفصل برای ما گفتند. شما شبه های ماه مبارک رمضان مکرر موفق شدید به خوندن دعای ابی حمزه سمالی از صاحب امروز امام سجاد علیه السلام و علیه السلام، که با این که زین العابدین است و سید الساجدین است به شدت عشق میریزد و اون صحنه ها رو برای دیگران تبیین میکنه و امام به شدت میگرید. ابکی ابکی لظلمت قبری، ابکیل سؤال منکرن و نکیرن ایای، ابكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري. به شدت امام گریه میکند. تو بخشی از دعا هم اون صحنه جان دادن رو امام تشریح میکنه و بعدم اینکه جنازه ما رو در مقابل قصال قرار میدن و توانی از خودمون نداریم، گاهی قصال ما رو به یمین گاهی به یسار حرکت میدهد، ما رو قسل میدهد و در اطراف جنازه، اینا بیان امام سجاده، و در اطراف جنازه هم دوستان و آشنایان و اقربا و نزدیکان ما اونجا قرار دارند و بعد هم ما رو تشییع میکنند و میگذارن در حفره قبر و بر میگردن. وقت امام سجاد علیه السلام فرماد خدایا منو تو این خانه تنها و در این شرایط تنهایی منو کمک کن و به فریاد من برس. اینا همه اون چیزیست که بیان میشود و ترسیم میکنه که بعد هم که داخل قبرمون میگذارن، القبر اما روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النيران. آدم خوبی باشه قبر براش یه باقی از باغهای بهشتی میشه، آدم بدی باشه یه گودالی از گودالهای جهنم میشه براش. اینجوریست تا میرسد به صحنه قیامت که باز همین جا امام سجاد میفرماد ابکی لخروجی من قبری عریانا ذلیلا حاملا ثقلی علی ظهری. یه ده وقتی وارد عرصه قیامت میشن شرایط ناگواری دارند. دو دسته البته اینجا قرآنم میگه، وجوه یومئذ مسفره ضاحکه مستبشره و وجوه علیها غبره ترهقها قطره. یه مش آدمایی رو آدم فردای قیامت میبینه وارد صحرای محشر شدن، اینا بسیار شاد و مسرورند و خرسند، هیچ نگران نیستند چون میدونستن چی کار میکنند، الان هم نتیجه کارشون رو میبینن. اما یه مش چهره ها رو اونجا آدم میبینه، قیافه ها گرفته، عبوس، ناراحت و ناراحتی به حدی شدید است که قرآن میگه یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. توی دنیا وقتی آدم یه مصیبتی براش پیش میاد به پدرش، به مادرش، به بستگانش پناه میبرد، ولی فردای قیامت قرآن میگوید افراد از پدر و مادر و بستگان و اقربا و خیشانشون فرار میکنند، چون الان اینجا روز حساب است. تو دنیا در حق اینا احیانا بد عمل کردند و الان اینجا گرفتارند، چه میخواهند بکنند؟ یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی، برادرش، پدرش، مادرش، از اینا فرار میکنه، نمیخواد کنار اینا باشه. صحنه رو میگوید قرآن به حدی عجیب و وحشتناک است که یوم تذهل کل مرضعه اما ارضاها. انسانی که در اون شرایط قرار میگیرد به حدی صحنه براش وحشتناکه، اگه تصور بکنیم یک زن آبستن رو در اون شرایط فرزندش رو فرو مینهد و نمیتواند بارداریش رو حفظ بکنه. باز در جای دیگر قرآن میگوید که میارن انسانها رو، اونجا هم مثل دنیا نیست که محکمه ای تشکیل بشود، دادستان باشد، قاضی باشد، مدتها پرونده بخونن، معطل کنند. انسانها در پیشگاه عدل الهی قرار میگیرند، نامه عمل رو بیدن دست خود آدم ها، اقرع کتابک کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا، خودت نامه عملت را بخوان، خودت قضاوت کن. اینا واقعا تکان دهنده است. همینه که وقتی ما در احوالات ائمه میخوانیم که وقتی میخوندن آیات قرآن رو اونجا که میرسیدن به آیات عذاب الهی گریه میکردن و میگریستن و اونجا که به نعمتهای الهی میرسیدن چهره منبسط میشد و باز میشد، چون میفهمیدن این از اوصاف متقینه که امیر المؤمنین در نهج البلاغه نقل میکند که هم والجنت و کمن قد رآها و هم فیها منعمون و هم و النار و کمن قد رآها و هم فیها معذبون. آدمای بهشتی تو دنیا هستن، تو دنیا دارن بهشت رو میبینن و مثل اینه که دارن اونجا در نعمت و ناز و نعمت غرقه هستن. آدم ها هم هستن در دنیا صحنه عذاب رو میبینن، میبینن اونجا معذبن، لذا از دنیا حواسشون رو جمع بکن. قرآن میگه، میگن بهشون اقرأ کتاب و کفا به نفس کلیوم علیک حسیب. گاه هم این افکار شیطانی اونجا هم سراغ آدم ها میاد که مثلا مثل دنیا آدم پرده پوشی کنه، مخفی کنه و شاید بتونه از این صحنه فرار بکنه. قرآن میگه الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم. اینا حجت برای ما امروز. میگه اونجا ما به دهانها مهر میزنیم، اصلا لازم نیست زبان به حرکت در بیاد و حرف بزند. اونجا دست با ما حرف میزند، پا با ما حرف میزند، اعضا و جواره با ما حرف میزنند، به ما میگن چه اتفاقی افتاده است، به ما میگه که با نوک قلمش مظلومی را از حیثیت ساقط کرد، ظلمی در حق مردم کرد، چنین کرد، چنان کرد، و یا توانست با دستش خیرات بدهد، مردم را از فلاکت و بیچارگی نجات بدهد. این صحنه‌ها یعنی مسئله عادی نیست. اون تا چه کنیم که دنیا شرایطش به گونه ایست که مرتب ما رو این زر و زیور دنیا و تجملات دنیا ما رو به غفلت میکشاند و غافل میشیم، فراموش میکنیم. نسوا الله فانساهم انفسهم. یه جایی هم میرسه خدا رو فراموش میکنیم، خدام دیگه این آدم رو فراموش میکند و بی‌اعتنایی میکنه به او. این شرایط آینده است. خب این گونه مجالس تا حدودی باید شرایط رو برای ما به گونه ای فراهم بکنه، یه یاداوری باشه، یه تلنگری برای ما باشه، که حالا میبینیم مجالس ختم ما متاسفانه حالت دینیش رو از دست داده است. از اول تا آخر مجلس هر کسی وارد میشه همش دنبال تفاخر و نام این و نام اون رو بیارن. سابق مرسوم بود بیشتر قرآن میخوندن، از تلاوت قرآن بهره میگرفتن، حالا میبینید همش نام این و اون، و دیگه همین مقدارم که برکت داشت این جلسات برای مردم، همین مقدارم این برکت گرفته شده است. لذا در غفلت محض داره میبینه چه کسانی از دست او رفتن، چه کسانی رو از دست داده است، ولی از مجلس که میاد بیرون که نه هیچ اتفاقی نیفتاده است. این همون غفلت. این که انبیا میان مرتب تذکر میدن، یادآوری میکنن، برای همین ما را از غفلت نجات بده. یه جهت. جهت دوم این گونه مجالس هم اینه که ما با عزیزانی که از دست دادیم آشنا بشیم، با چهره‌هایی که از دست دادیم آشنا بشیم، ببینیم چه عزیزانی را از دست دادیم که در این حادثه منا اون چه که واقعا ما رو فرسوده کرد، یکی این بود که از نظر کیفی انسان‌های شایسته فراوانی را از دست دادیم. همین عزیز ما مرحوم آقای حسنی کارگر، مرحوم آقای دانش، این جوانهای خوش‌سیما، خوش‌صوت، مؤدب، متدین، اون گروه تواشی ما، اصحاب رسانه ما، این مرحوم آقای حسینی، واقعا تو این مدتی که ما خدمت ایشون بودیم با چه چهره خوشحال کننده و خرسندی همیشه می آمد، با افراد روبرو می شد، مرتب پر انگیزه ظاهر می شد، دنبال این بود وظیفش رو به خوبی انجام بدهد. و سایر عزیزان، یعنی آدم نمی تونه واقعا تاب بیاره. من در این مدتی که برگشتم هرگز از یاد خانواده ها و این عزیزان غافل نیستم. گاهی شده نیمه های شب از خواب بیدار میشم به فکر اینها و همینطور تو خاطرات ذهنم مسئله مرتب مرور میشه، اون صحنه ها رو میبینم. کی بودن اینها؟ چه عزیزانی بوده؟ دو تا جانباز عزیز داشتیم. اینا در دو نوبت اومدن پیش من. خب منم به رسم ادب پا شدم، اونها رو بوسیدم، بغل کردم، نشستند. به من گفت فلانی، من خودم جانباز 70% به بالا هستم، امسال بعد از چند سال نوبت من شد. من پسرم را آوردم برای اینکه اینجا کمک کار من باشد، یاور من باشد، و الان این پسر رو از دست دادم. پسرش تا همین چند روز قبلم جنازش مفقود بود. وقت تعبیرش این بود، میگفت فلانی، من دار و ندارم از زندگی همین پسر بود که این هم از دستم رفت. یه خانمی رو داشتیم، 3 تا برادرش در این حادثه از دست رفتند. یه جوان دیگری آمده بود پیش من، گریه میکرد، میگفت فلانی، هم پدرم و هم پدر خانمم هر دو رو یه جا از دست داده. یه عزیزی رو داشتیم در قم، ایشون 600 خانواده یتیم رو اداره میکرد. اینا خیلی تحملش سخته. و بعضی از عزیزانمون در دفتر مقام معظم رهبری هم به من میگفتن، میگفتن این چند روزی که این حادثه اتفاق افتاد اونقدر حال آقا منقلب و متأثر بود که ما ندیده بودیم ایشون رو در این حالت. اینقدر اثر گذاشت روی رهبری و روی مردم. و واقعا باید تسلیت بگیم به خانواده های عزیزی که عزیزانشون به لقاء خدا پیوستن. اما من میخوام در پایان عرایزم به دو تا نکته اشاره کنم. همه اینایی که عرض کردم برای اون آدمهایی که در این حادثه منا و مسجد الحرام جان به جان آفرین تسلیم کردند، اینا در اون صحنه، صحنه بسیار خوش و جای خرسندی است برای اونها. چون چند تا روایت ما داریم. یکی دارد من مات فی طریق مکه حشر ملبیا، هر کس که در این مسیر جان به خدا بسپارد فردای قیامت در همون حالت احرام و در حالی که لبک میگوید وارد محشر میشود. توی روایت دیگه دیدم خیلی بالاتر، میگه کسانی که در این مسیر جان به خدا میسپارند فردای قیامت وارد صحرای محشر که میشوند خدا از اینها حساب و کتابی نمی کند و فرشتگان به اینها خطاب میکنن ادخل الجنه، برید وارد بهشت بشید. چون تصور بفرمایید بعد از وقوف در عرفات، بعد از بیتوته در مشعر که اینا پاک و پاکیزه شدن و از اونجا آمدن برای انجام رم، در حال احرام و در حالی که هنوز محرمند این حادثه اتفاق افتاد و به لقاء خدا پیوستن. یعنی اینا پاک پاکن و پاکیزه. ببینید مصداق این آیه شریفه قرآنن که خداوند تبارک و تعالی میفرماید الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، اون کسانی که در حالی که پاک و پاکیزه هستند ملائکه و فرشتگان جان اینها رو میگیرند، بعدم به اینا میگن یقولون سلام علیکم، به اینها درود میفرستند و خطاب به اینها میشود ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون، برید وارد بهش بشید به خاطر اونهایی که اون کارهایی که شماها انجام دادید. اون آیه شریفه ای که مکرر شنیده اید یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، شامل این عزیزانم این آیه شریفه است، چون اینها در بهترین حالات اونجا از دار دنیا رفتند. و همچنین آیات دیگر. اون وقت این روایت هم خیلی جالب توجهه. حالا ما خیلی واقعا قصه میخوریم چرا اینها در حال تشنگی جان دادن، اما از رسول خدا نقل شده ان اشد شیعتنا لنا حبن یکون خروج نفسهی کشرب احدکم فی یوم السیف، علاقمندترین شیعیان ما یا به تعبیر دیگر بهترین شیعیان ما، اینها وقتی میخوان جان به خدا بسپارند مثل این میماند که یک شربت گوارایی را در تابستانی گرم دست اینا بدن و اینها این شربت آب گوارا و خنک رو بنوشند، مرگشون به این راحتی و به این زیبایی است. لذا ما برای اون عزیزان و این گونه مردن متأثر نیستیم، برای اینکه به هر حال اونها به اون فوز عظیم دست پیدا کردن، اما برای خودمون و برای خانواده های داغدارشون و برای همکارانشون طبیعی است که متأسف باشیم که این عزیزان رو از دست دادن. من یک جا اونجا این تعبیر رو کردم، گفتم اگر تو این حادثه منا فقط یک نفر از این قاریان ما از دستمون میرفت کافی بود که ما تا مدت‌ها متأثر باشیم و متأسف باشیم به خاطر از دست دادن این عزیزان، تا به چه برسد به این مرحوم آقای دکتر حاتمی که در حادثه مسجد الحرام از دست رفت و یکی از نخبگان کشور ما در رشته هوا و فضا بود. خانمشون نقل کرده بودن که ایشون از زمانی که انگلستان درس میخوند تا حالا میگفت بیش از 20 سال نماز شبش ترک نمیشد. یک نخبه علمی و فرهنگی کشور، بسیار متواضع، پر انگیزه، اینا از دست ما رفت. امروز هم باید مسئولان عربستان پاسخگو باشند در برابر این حادثه. این یک حادثه طبیعی نیست، این یک حادثه ایست مقصرانی دارد، باید این مقصران حتما شناسایی بشن و مجازات بشن. فقط هم ما نیستیم، جهان اسلام عزادار است. بیش از 7000 نفر حاجی در حال احرام اینها در یه چنین شرایط سخت و دشواری جان به جان آفرین تسلیم کردند. اونا باید پاسخگو باشن، باید غرامت بدن، باید دیه اینها رو بدن و باید مجازات کنن اونها را و باید برای آینده پیشبینی کنن. حج مال یک سال و دو سال و ده سال نیست، حج یک واجب الهی است، همه ساله تکرار می شود. باید برنامه ریزی کنن، مدیریت کنن، با روش های سنتی دیگه نمیشه اداره کرد، باید مدیریت کنن تا این حوادث تکرار نشود. بالاخره نخبگان جهان اسلام میان در حج حضور پیدا میکنن، هر کدام این آورای ما بسیار ارزشمندند. لذا من از طرف خودم به خانواده های داغدار، به شما همکاران عزیز قراء گرامی ما و همچنین گروه تواشیح ما و اصحاب رسانه تسلیت عرض میکنم و امیدوارم خداوند تبارک و تعالی درجات این عزیزان عالیست متعالی بگرداند و همه ما هم توفیق بدهد که راه آنها رو ادامه بدیم و به خاندانشون، بستگانشون، عزیزان و دوستانشون هم صبر عنایت کند که صبوری در این حادثه بسیار شایسته است بر اساس اون چی که قرآن میگوید. البته ما هنوز حدود 25 نفر هم مفقود داریم که خانواده های اینها مکرر هر روز از ما سوال میکنن، به نتیجه کار امیدوار هستند که امیدواریم هر چه زودتر از این عزیزانمون هم اثری یافت بشود. واقعا کشور ما همه داغدار این حادثه بودن، چون شهرهایی که افراد فوت شده از آنها بودن و چه دیگران، همه و همه داغدار بودن این 462 نفر از بهترین و شایسته ترین افراد. و باید به این ملت افتخار بکنیم، به این رهبری باید افتخار بکنیم که وقتی این حادثه اتفاق می افتد با اون سخنرانی بسیار قاطع و کوبنده خودشون راه رو برای امداد رسانی به اینها فراهم کردن و این ملت بزرگوار که اینقدر در سرتاسر کشور تجلیل کردن، در مجالس شرکت، در تشییع جنازه ها شرکت کردن. ولی این جمله‌ای که بارها تو مجالس ختم میشنوید، لا یوم کیوم که یا ابا عبدالله، واقعا همین طوره. اون روزی که ما در دیدار مقام معظم رهبری توفیق پیدا کردیم از فرمایشات نورانی ایشون استفاده کنیم، به همین نکته اشاره کردن که زینب کبرا مگه چی دید که فرمود ما رأیتو الا جمیلا؟ اون جنازه های قطع قطع شده، اون بدنهایی که با اون شرایط خاص در گودی قتلگاه افتاده بود، اون سرهای بالای نی، اما در این حال فرمود ما رأیتو الا جمیلا، چون در راه خدا اینها رو جز زیبایی زینب نمی بیند. اینها همه در شرایطی اتفاق افتاد که می خواستن انجام وظیفه کنن. این عزیزان ما هم برای انجام یک وظیفه الهی آمدن و این گونه شد. اما خب شرایط سخت بود، به ما گفتن، خودمونم از نزدیک بعضی صحنه ها رو دیدیم که اینها با لب تشنه جان دادند و به لقاء خدا پیوستند. اما شما ببینید امام سجاد علیه السلام و علیه السلام چه حالی داشت، زینب کبرا سلام الله علیها چه حالی داشتند وقتی که قرار شد این عزیزان را از کنار گودی قتلگاه عبور بدن. چشمان اینها به بدنهای پاک و قطع قطع شده عزیزانشون افتاد، خودشون رو مانند گلی که پرپر بشود از بالای مرکب آب روی زمین انداختند، آمدند کنار این ابدان پاک و مطهر. هر کس عزیزی را در بغل می گرفت و با او سخن می گفت. اما یه مرتبه دیدن یه قبانوی قد خمیده‌ای آرام آرام داره میاد این شمشیر شکسته ها را، نیزه شکسته ها رو کنار میزند. آمد و آمد کنار یک بدن بی سر نشست، با تعجب و با شگفتی سوال کرد انت اخی و ابن امی؟ آیا تو برادر من حسینی؟ آیا تو فرزند مادر من زهرایی؟ این را فرمود و نشست کنار بدن برادر. اما یه مرتبه هم دیدن دست کرد زیر جنازه برادر، یه نگاه کرد به جانب مدینه، یا رسول الله صلی علیک ملائکت السما، تازه حسین مرمل به دما، مقطع الاعضاء مسلوب العمامت و الردا، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.